من فکرش گدا بود و آشغال جمع کن، اقوامش همه فراری. البته باگم داشت مثلا خیلی، و جوانش لات و الوات و عرض کنم خدمت شما، و دزد بزرگتر میومد گوش دزد کوچیکتر رو میبرید، که حالا استعاره بود، حالا نمیخوام بگم استعاره چی بود. منتها این فیلم ها که ساخته میشه فیلم هایی هست که باید اتفاقا سرش حرف زده بشه، و حتی در آخر داستان اینا ها که حالا کارگردان و نویسنده اینا همه رو توی فیلم آورده بودن، اما سکانس آخر فیلم اونجا بود که رفتن اون اتوبوس رو آتیش زدن. من تو خیلی فکر کردم که چرا رفتن اون رو آتیش زدن، یعنی واسه هم جالب بود. حتی با آقای دکتر شاپورم که صحبت میکردیم گفت چرا نرفت مثلا گوش اونو ببره، چرا اومد این اتوبوس رو، به خاطر اینکه به نظرم قصدشون این بود که این ویرانه ای هم که حتی اون روشن فکر کتاب نویس اون لات آخرش زورشون مثلا نمی رسید به کسی دیگه، رفتن همون خونه که قبلا توش زندگی میکنن همونجا رو آتیش زدن. یعنی روش اونها هم اشتباه بود. شما در این فیلم هیچ رنگی نمیدیدی، همه چیز توصی و سیاسفید بود، مگر اونجایی که رفتن وارد دنیای پولدارها شدن. رفتن وارد اون رستوران شدن، یه دفعه پیانو اومد، گلدونا همه نارنجی، همه چی بنفش، همه چی رنگ
به قصه بله. اضافه شد.
یعنی پولدارها در این جامعه همه چی دارن، زندگی اونجاست، ولی قشر فروده است، دچار فقر مطلق و یک زندگی مثلا افتضاحی هستن. فیلم به نظرم خیلی سیاه بودش.
به قول شما خیلی وقتا ما فکر کنیم اگه فیلم قراره بره جشنواره های خارجی حتما باید فضاشو این شکلی ترسیم بکنیم. رسیدیم به پایان گفتگو، تا حالا شکاری برای سیمرغ داشتین تو بخش های مختلف؟
احتمالا فیلم های بچه مردم، زیبا صدایم کن.
دوست داشتین زیبا صدایم
بله،
کن؟
بله بله بله، فیلم خوبی بود. به نسبت جشن دوست داشتنهای ما ستاره های
نسبیان
همه به نسبت سینما ایران جشنواره فیلم فجره.
به نظرتون از جولیت رضایی باز هم خواهیم شنید؟
100%. تخصص آقای فیلمسازش اینه، ما بازیگرایی که ایشون معرفی کردن تو همین سن و سال بودن، 100% موندگار میشه تو سینمای ایران.
و یه چیزی که من در بازی این دختر خیلی دوست داشتم اینه که هیچ چیزی قلوب شده و اضافه نبود، روون و در این حال ساده.
هر واقعا چیز خوب برای امتیازش برای کارگردانه. داشتم میگفتم فیلم موسا که به نظر من نقطه عطف سینمای ایران امروز با اکران
از نظر فنی منظورتونه،
از نظر فنی بله، دستاورد خیلی بزرگی که ما بتونیم با استانداردهای روز دنیا فیلم بسازیم، و به نظرم عرض کردم خدمتتون نقطه عطف سینمای ایرانه.
بله، و اگر استودیویی که این فیلم داره ازش استفاده میکنه به بهره برداری برسه، به نظرم خدمت بزرگی به سینماست، و شاید بله. مثلا یک شهرک سینمایی دیگری اتفاق بیفته برای سینما.
و از این منظر که از این به بعد دیگه فیلمسازای ما که بخوان برن به سمت فیلمای تاریخی، ژانر تاریخی،
بیگ پروداکشن ها،
باید یه چیزی به این دستاورد این فیلم اضافه
بکنن.
دیگه با سالهای قبل داشتیم فیلمهایی که مثلا با ذهنیت بد اومده بودم، یعنی اومده بودم گفتم تبدیل به کمدی ناخواسته شده، نتونستن، ولی واقعا جوری نبود، فیلم سرپا بود، فیلم بعد از اون جنس قصه هایی که تو قصه رو میدونی و قراره به غیر از قصه یه چیز دیگه ای تو رو نگه داره، اونم تایمش بالا بود دیگه. پس این من بازی رو بکشم امروز دوست داشتم، به نظرم یه فیلم اول درجه یک بود.
بله، خیلی ها تعریف کرده بودن از کارگردانش،
به کارگردانش امیدوار بود که ایشون یه ایده هایی داشته برای کارگردانی و قصه روایت قصهش، که به نظرم برای فیلم اول یه فیلم به اندازه و درست
بوده. خیلی ممنونم. شما هم سریع به ما بگید شانس های سیمرغ چی تا حالا
ببینید. من به نظرم موسا از همه بیشتر جایزه میبره.
به هر حال هر چقدر هم بخوایم بگیم که هیئت داوران متغیر که باشن نظرشون فرق میکنه، به هر حال اسم ابراهیم حاتمی کیا ممکنه نظرها رو تحت تاثیر قرار بده.
البته
بله بله قطعا.
البته نکتم حالا من در تکمیل فرمایشات جناب دکتر شاپوری هستم خدمتتون که ببینید، من جای دیگه هم گفتم فیلم موسا فقط از نظر تجهیزات برای ما مهم نبود، یعنی تأثیری که این فیلم میگذاره در دو بحث دیگه هم هست، یکی اعتماد به نفس و خودباوری کارگردان ها و تهیه کننده که ما میتونیم به این سمت حرکت کنیم که فیلم های این چنینی بسازیم دیگه، و دوم این که فیلمنامه نویسان دیگه کم کم دارن، ما قبلا میگم فیلمنامه می‌نوشتیم میگفتیم یه جوری بنویسیم که بسازن ساخته بشه، اما الان با این وضعیتی که داره پیش اومد دیگه کم کم فیلمنامه نویسان تخیل رو وارد سینمای ایران خواهند کرد، چون دیگه خنده‌دار نمیشه.
زنده باد به هر دو بزرگوار، دقیق، درست و البته یه جاهایی هم در جدال. خیلی متشکریم، میسپرمشون به خدا. باز هم روزای آتی با دوستان بزرگوارمون گپ و گفت خواهیم داشت. بریم سراغ زهرا محسن زاده و روایت فجر.
روایت فجر. اینجا هفتمین روایت فجر سیمرغ سباست و قراره در این بخش مهمترین اخبار جشنواره رو از کاخ جشنواره با هم مرور کنیم. هفتمین روز جشنواره فجر به سعید راد تقدیم شد.
حالا که اینطوره میگم برات، داستان این گفتندگو اصلاد محرمان همه شخصه بود. وقتی تو رفیقات هنجره پاره میشدیم برای عدالت، یه ده خروار خروار تلا میبردن اون برا. مأمور اطلاعات و حکم استاندار و اسناد محرمانش همش دروغ بود. جاتون تلا بود که نباید میافتاد دست عراقی ها. گرفتی مطلب و یا بازم بگو برات.
امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه همزمان با هفتمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر در خانه هنرمندان، سانس اول نمایش در ساعت 14، نمایش فیلم‌های کوتاه بچه خان، کوتی، تنها کنار هم و حدود 13 کیلوگرم همراه بود. سانس دوم ساعت 15:30 هم به فیلم‌های مستند اختصاص داره که در این سانس مستند شگر نمایش داده شد. اکران فیلم‌های کوتاه سودای سیمرغ در روزهای آینده هم ادامه داره و علاقه‌مندان میتونن همزمان با روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر به خانه هنرمندان ایران بیان و از تماشای آثار برگزیده سینمای کوتاه بهره‌مند بشن. همچنین برنامه ترکیبی برش کوتاه محصول انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری پلتفرم فیلم نت تولید و پخش میشه. این برنامه به کارگردانی سعید نجاتی در خانه هنرمندان ایران ضبط میشه و با اجرای سیاوش چراغی پور و تیام یابنده نگاهی ویژه به فیلم‌های کوتاه جشنواره امسال داره. بلیت 80,000 تومانی جشنواره فیلم فجر در بازار سیاه 8 میلیون تومان شد. واقعیت اینه که بازار سیاه فروش بلیت در روزهای منتهی به شروع جشنواره بیشتر به چشم میاد. با این حال شدت این بازار در روزهای برگزاری شتاب بیشتری داره و قیمت‌ها قله‌های جدیدی رو تجربه می‌کنند. برخی از این بلیت‌ها متعلق به سینماهایی هستند که در اختیار بعضی ارگان‌ها قرار دارن و اینطور به نظر میرسه که کارمند یا فرد مرتبط با اون نهاد تونسته بلیت‌های مجموعه کلیه جشنواره رو به دست بیاره و حالا اونها رو برای فروش آگهی کرده. قیمت این دسته بلیت‌ها بین 2 تا 8 میلیون تومان در نوسانه و جالب این که این روند همچنان ادامه داره و حکایت از تعدد این مجموعه بلیت‌ها در دست این افراد داره. با روایت فجر سیمرغ سبا تا پایان جشنواره همراه باشید.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم از زهرا محسن زاده برای روایت فجر که همیشه دقیق و پر از جزئیات برامون روایت میکنه. اما نامی آشنا برای همه رادیو سبایی ها و بهتر بگم مثلا ما هرچی به خاطراتمون برمیگردیم، آقای بشارتی گل سرسبد همیشه هستن، از خاطرات شیرین دریا گرفته تا به همین امروز. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و امیدوارم که شب خوبی رو در پیش داشته باشی و تا این روز از جشنواره فیلم‌های خوبی دیده باشین و این بدبستون بین عوامل پشت صحنه و بازیگرا و مردمی که به هر حال اومدن کارا رو دیدن و حالا از بعضیا خوششون اومده، بعضیا رو حالا تا حدودی لذت برده باشن و
انشالله.
ما هم هستیم در خدمتتون.
زنده باشین. ما افتخار داریم که در برنامه شهر فرنگ رادیو سبا خدمت آقای بشارتی و خانم نوروزی هستیم و ترکیب حضور این دو بزرگوار در برنامه هر شنبه ما رو میبره به خاطرات شیرین
یادآور خاطرات شیرین
و واقعا
شمال و فضایش.
زنده باشین آقا. از کفایت مذاکرات و آقای موفق برامون بگیم.
بله، کفایت مذاکره. من چند سال پیش با آقای موفق یه کاری داشتیم انجام دادیم و یه آشنایی دورادور داشتیم از دهه 70 و 80 هم یه کاری با هم کرده بودیم تا این کارشون پیش اومد و از من دعوت کردن، گفتن که یه نقش کوتاهی هستش، اگه مثلا در کنار ما باشی میتونیم برای دوباره فعالیتمون رو با هم دیگه شروع بکنیم. منم فیلم ها رو خوندم، دیدم نه، نقشی هستش که شروع کاره و یه جورایی شخصیت اصلی کار رو داره معرفی میکنه که در روند طول فیلم چه اتفاقاتی براش خواهد افتاد. بنابراین قبول کردم و دیروزم که اکرانش بود، چون صبح بود یه خورده سالن خلوت بود، هنرمندای خود عادت ندارن صبح زود بیدار شن، حالا
بیچاره خبرنگاره که تو هر حالتی
باید از 5 صبح بیدار بشن. آره، و خب مردم عادی هم شاید یه جورایی سر کار بودن، وقت نشد بیان. سالن 1/3 پر بود، ولی همین 1/3 که پر بود، بازخوردایی که من دیدم تو سالن راضی بودن و راضی از سالن اومدن بیرون. اون جایی که باید میخندوند خندوند، اون جایی که باید به فکر وامی داشت تماشاگر رو به فکر وا داشته شدن، چون بحث رحم اجاره‌ای رو یه جورایی تو قالب طنز حالا مطرح کرده بودن، موفق عمل شده بود. قصه ریتم تندی داشت، تدوین خیلی خوبی داشت، موسیقی خیلی در خدمت کار بود و در کل همه چیزش میزون بود دیگه. حالا انشالله توی اکران عمومی و مردم میان تو سینما میبینن بازم این موفقیت رو داشته باشه و بتونه فروش خوبی رو داشته باشه.
خودتون فیلمنامه رو دوست داشتین؟ بعضی از منتقدا میگفتن که فیلمنامه فیلم خیلی قوی نبود.
خب قوی بودن یه خورده سلیقه‌ای شاید دیگه، سلیقه های منتقدین هم خب یه جوری فرق میکنه. اصل
آنچه شما شنیدین این بود که فیلمو دوست داشتن.
دوست داشتن؟ بله. اصل توی سینما تماشاگر باید راضی باشه، منتقدین به هر حال خیلی سلیقه عمل میکنن و جایی دارم بعضی جا شاید هم زاویه بگیرن نسبت به فیلم ها، چون اسم منتقد روشون هست میگن حتما باید نقد کنیم، آره حتما باید انتقاد کنیم، حتما باید بد فیلمو بگیم و اینا. ولی نه، اگه رو راست اگه باشن، اگه صادقانه بخوان نگاه کنن، در مقایسه با فیلمایی که من دیدم، چون من از روز سوم اومدم جشنواره و زیاد فیلم ندیدم، این 5 تا فیلمی که من دیدم تو ژانر کمدی این کار موفق بود و حالا انشالله تو این 3 روز باقی ماندم فیلم های دیگر هم ببینم، شاید یه جورایی نظر منم عوض بشه.
یه جمله آقای آمریان تو نشست گفته بودن توجه منو جلب کرد، گفته بودن که اکران فیلم های طنز و کمدی رو باید ازش حمایت بکنیم که بشه سینما ها رو باز نگه داشت. آیا واقعا اینطوریه به نظرتون؟
بله، این چند سال هم ما دیدیم فقط فیلم های کمدی فروش داشتن و
آخه مثلا خوشحال کننده نیست برای سینما.
متاسفانه اینجوری شده دیگه، چون به هر حال ما ضعف فیلمنامه داریم توی فیلم سازیمون. تقریبا میشه گفت باز فیلمنامه های کمدی یک مقدار حالا با نگاهی به سینمای قبل از انقلاب هم داره یه جورایی میشه، مردم چون خاطره دارن با اون سینما یه جوری شاید مردم استقبال میکنن و وقتی از یه فیلمی هم استقبال میشه، خب تهیه کنندگان به سمت و سوی همون فیلم ها میرن، اون ژانر رو انتخاب میکنن
و ما آرزو میکنیم که گیشه نشه همه چیز سینما و فیلم خوب و عمیق هم ساخته بشه.
همه فیلم ها در ژانرهای مختلف باید در کنار هم اکران بشه. چه کودک الان خیلی خالیه توی سینمای ما، کار کودک باید بشه، کار جنگی باید بشه، کار درام و اجتماعی اکشن باید بشه، همه ژانرها باید در کنار هم باشن و این فروش باید
یک دست
و یکسان باشه که هر طیفی رو توی سینما راضی داشته.
خیلی ممنونم از آقای بشارتی که میشه گفت مرد خاطرات دور و نزدیک ما هستن. برای ایشون و فیلمشون بهترین ها رو آرزو میکنیم و میسپاریمشون به خدا.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم، ان شاءالله بازم بتونیم خاطر ساز باشیم برای
ان شاءالله مثل همیشه. خداحافظتون،
موفق باشید.
مذاکرات. خب رسیدیم به مهمان دیگری که ما افتخار داریم میزبانشون باشیم، آقای حمید رضا رسولیان که در حوزه جلوه‌های ویژه و میدانی سینما و تلویزیون نام آشنایی بودن و سیمرغ هم شکار کردن. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم با زحمت و فراوانی که در طول جشنواره دارین هنر بچه های سینما رو به مردم در واقع ارائه میکنیم.
خیلی متشکریم آقای رسولیان و تاکسیدرمی که هنوز دوستان داخل سالن بودن و شما اومدین و به جمع ما پیوستین. یکم از اتفاقات جشنواره امسال برامون بگین، از فیلم هایی که داشتین.
عرض میکنم خدمت شما که من تقریبا 5 فیلم از فیلم هایی که در طول سال گذشته و امسال کار کردم در بخش مسابقه هستن.
برامون اسم ببرین.
3 فیلم های جنگی و دفاع مقدس هستن، یکی پیشمرگ کار آقای علی غفاری، یکی اسفند کار آقای دانش قشاوی و سیار.
دیروز مهمان ما بودن، دیشب مهمان ما بودن اینجا و برامون کری هم خوندن و گفتن چون دو فیلم درباره شهید علی هاشمی هست، اون که سریاله، فیلم ماه که باید در واقع دیده بشه.
صیاد کار آقای جواد افشار، تاکسی درمی که الان دیدیم و یک فیلم دیگه افتخار دارم که در واقع خدمت شما و شنوندگانتون.
زنده باشین. خودتون برای فیلم هایی که دارین شانس سیمرغ در بخش جلوه های ویژه میبینید؟
عرض میکنم خدمت شما که در فیلم سینمای اسفند که فرمودین آقای قباشاوی اینجا تشریف داشتن، یکی از در واقع اتفاقات بسیار نادری که در بخش جلوه های ویژه ممکنه در فیلم های جنگی اتفاق بیفته، ما اینجا در واقع با لطف خدای متعال ما تونستیم یک سکانس پلان بسیار طولانی که حدود 2000 متر حرکت میکنیم با 300 نفر از در واقع بازیگران و حدود 30-40 ماشین و موتورسیکلت و نزدیک 30-30 خورده نفر بدلکارها، که ما در واقع این رو تونستیم با حدود 50 انفجار در یک پلان، در واقع سکانس پلان برگزار کنیم، که فکر میکنم در سینمای ایران جزو اتفاقات بسیار نادری باشه، یا حتی به نظر من همچین پلانی نداشتیم اگر اشتباه نکنم.
میدونین میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که ایران در حوزه جلوه های ویژه در سینما آیا قابل رقابت هست فضاش با فضای بین المللی؟ یعنی در فیلم سازی دنیا ما جایی داریم از نظر جلوه های ویژه؟
از این بابت خدا رو شکر میکنم بچه هایی که در واقع کار جلوه های ویژه میدانی میکنن انقدر زحمت کشیدن برای سینمای ایران که بدون اغراق، همین الان که بنده در خدمتتون هستم، ما واقعا قابلیت اینو داریم که با خیلی از کشورهای جهان در واقع هنرمون رو در واقع حتی برتر از اونا باشیم در بخش جلوه‌های ویژه میدانی، نه حتی رقابت کنیم. ما واقعا میتونیم از خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا که حرف دارن در سینما برای گفتن، ما واقعا از اونا سرتر هستیم. حتی به جرئت میتونم بگم اگر به لحاظ دستگاه‌هایی که در سینماهای پیشرفته دنیا هست یه مقدارش وارد ایران بشه، ما میتونیم حتی از اونها یا حتی واقعا بدون اغراق با هالیوود، ما در بخش جلوه‌های ویژه میدانی در بخش سینمای جنگ واقعا ما حرف داریم برای گفتن. تمام کشورهای همسایه از بچه‌های جلوه‌های ویژه سینمای ایران استفاده میکنن برای کارهاشون.
یه سوال بپرسم، ما درباره نویسندگی و کارگردانی و بازیگری و آهنگسازی و تدوین و همه اینها میدونیم که رشته دانشگاهی داریم، جلوه‌های ویژه چطور، یعنی آموزش و این تخصص چطور داره منتقل میشه؟ نمیدونم، شاید من نمیدونم، شاید رشته دانشگاهیه.
جلوه‌های ویژه میدانی در بخش سینما حدود 2 واحد به دوستان دانشجو در واقع درس داده میشه. البته که این کاری نیست که بشه دانشگاهی به بچه‌ها آموزش داد، فقط خیلی سطحی از روش رد میشن، توضیح میدن راجع به نوع کار بچه‌های جلوه‌های ویژه و بیشتر در واقع جلوه‌های ویژه میدانی تجربه‌ای هست که ممکن هست در سر فیلم‌های مختلف، اهم از کمدی یا جنگی یا فیلم‌های اجتماعی، تفاوتی نمی‌کنه. ما حاصل در واقع تجربیات بچه‌ها هست که باید حتما حضور داشته باشن و درک کنن و لمس کنن ببینن کار جلوه.
یه سر از خطرات جلوه‌های ویژه به ما بگید، چقدر ما میتونیم ایمنی رو هم در سینمامون داشته باشیم؟ به هر حال ما در سال‌های پیش داشتیم عزیزانی رو که سر صحنه جونشون رو از دست دادن، حالا چه دستیاران جلوه‌های ویژه چه سایر عزیزان، چقدر ما الان میتونیم راجع به ایمنی جلوه‌های ویژه‌مون صحبت بکنیم؟
بله، اتفاق ناگواری سر فیلم معراجی ها افتاد، خدا رحمت کنه استاد جواد شریفی راد و 4 نفر دیگه که به شهادت رسیدن سر فیلم معراجی ها. خوشبختانه ما الان به متریال خاصی رسیدیم که با ایمنی بسیار بالا دوستان شاهد هستن. همین فیلم اسفند رو خدمتون به عنوان مثال عرض کردم، یا فیلم صیاد شیرازی که در واقع راجب شهید صیاد شیرازی هست. انفجارهای بسیار زیادی داشتیم ما سر این فیلم ها و خدا رو شکر با لطف خدا، با در واقع هدایت و درایت گروه کارگردانی و فیلم برداری و صحنه، الحمدلله هیچ اتفاقی نیفتاد. ما در واقع به این بخش جلوه‌های ویژه به صنعتی رسیدیم در ساخت متریالمون که با ایمنی کامل با در واقع هدایت کامل داریم در واقع کارمون انجام میدیم و بچه‌ها خیلی راضیان، خدا رو شکر کمترین مشکل ممکن برای بچه‌ها وجود میاد.
توی بخش خودتون یعنی جلوه‌های ویژه به نظرتون کدوم فیلم‌ها امسال میتونن نامزد بشن؟ فقط بله. سریع بهمون بگین چون
از اسفند فرمودین همتای اسفند اشک هور هست، شمال از جنوب غربی هست، دیگه عرض کنم خدمتتون که سه تا فیلم بنده است. ما فکر میکنم که دو تا دیگه از همکارامون در واقع استحقاق این رو دارن که حتما کاندید بشن.
آقای رسولیان سیمرغ رو چند شب دیگه میبره خونه یا نه؟
با دعای خیر مردم انشالله حتما اتفاق میفته.
خیلی ممنونم، دلمون نیومد گپ و گفته تموم بشه، تا آخرین ثانیه ها باهاشون صحبت کردیم. آقای بشارتی میگن که از برادر ایشون هم یاد بکنیم توی این پایان گفتگو، از ایشون هم یاد میکنیم و زنده باد به همه اون کسانی که برای سینمای ایران تلاش میکنن. بیشک این که ما خروجی هایی میدیم که در دنیا قابل رقابت با فیلم ها و فیلم سازهایی هستن که در شرایط بسیار متفاوت تری دارن فیلم میسازن، قطعا حاصل تلاش نیروی انسانی و متخصص ها در حوزه های مختلفه. شما رو به خدا میسپاریم و تا فردا ساعت 21 که در سیمرغ سبا منتظرتون باشیم. برید به سلامت، شب خوش و خداحافظ.
سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینا جواب داد.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، نوشته شده بر ایمان، ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایمان.
ایران ایران رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.